بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم از میکنم، دوستانی که در نشست حضور دارن و دوستانی که از طریق مجازی بحث رو دنبال میکنن. قبل از اینکه بحث گفتگو رو درباره کتاب تاریخ زنان فیلسوف معاصر آغاز کنیم، خدمت دوستان اطلاع بدم ما شنبه آینده نشست نقد و بررسی کتاب خانه در همشه کستر رو داریم، ما رو نویسنده اورس کروگر که خانم امینون لاله روشن ترجمه کردن، ترانو چاپ کرده، ساعت 3 بعد از ظهر به صورت مجازیه، یعنی آقای دکتر راقب، خود خانم امینون لاله روشن و خانم دکتر نرجس خدایی درباره این صحبت کردن. فیلماش ساعت 3 بعد از ظهر پخش خواهد شد. سه شنبه آینده کتاب فلسفه تحلیلی هست که مجموعه مقالات آقای دکتر حمید وحید است که هرمس اینو چاپ کرده، مقالاتی در معرفت شناسی عقلانیت فلسفه دین که ساعت 4 حضوری و مجازی، آقای دکتر وحید، آقای دکتر مروارید، آقای دکتر اکبری و آقای دکتر حسین خانی درباره این کتاب بحث خواهند کرد. چون استاد ملکیان ساعت 5 باید در مراسم 100 سالگی تولد آقای دکتر موحد حضور داشته باشن، من صحبتی نمی کنم و خانم نصر اصفهانی و همینطور خانم مبلغ هم برای اینکه آقای ملکیان به اون مراسم برسن و قول دادن، صحبت رو با سخنان آقای ملکیان جلسه رو آغاز می کنیم. بعد من توضیحاتی خواهم داد، بعد خانم دکتر نصر اصفهانی و خانم دکتر مبلغ هم بحثشون رو ارائه خواهند کرد. از استاد ملکیان سپاسگزاریم که دعوت ما را قبول کردند و با توجه به برخورد این دوتا مراسم و فاصله که باید برن باز تشریف آوردن و بحثشون رو در خدمتشون هستیم که بعد ادامه خواهیم.
عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان و خیلی سپاسگزارم از جناب آقای محمد خانی دوست عزیزم که مسبب الاسباب همه این جلسات بررسی و نقد علمی کتاب های مختلف نشر یافتند. قبل از هر چیز عرض کنم، من روشم اینه، شیوم اینه که در هر مجلسی که وارد میشم، برای اینکه هیچ بی‌حرمتی به هیچ کدام از سخنرانان نشده باشه، تا آخر سخنرانی ها می نشینم، هیچ جلسه ای رو در اواسطش ترک نمی کنم. معمولا از وقتی که وارد میشم تا آخرین لحظه اون سمینار، اون جلسه می نشینم. و علل خصوص امروز که یکی از مزایای این جلسه از نظر من این است که دوتا از بانوان به تمام معنا فریخته این کشور اینجا سخنرانی میکنند، خانم دکتر نصر اصفهانی و خانم دکتر مبلغ، و واقعا دریغ میخورم و متاسفم از بابت اینکه امروز برخلاف همیشه نمیتونم تا آخر جلسه بنشینم. اول هم که قول دادم بنابر این نبود که جلسه بزرگ داشته آقای دکتر موحد ساعت 5 شروع بشه و از نظر قول دادم، ولی بعدا اون جلسه موکول شد به ساعت 5 و من با درد و دریغ باید اینجا رو ترک کنم و برم و استفاده نکنم از خانم دکتر مبلغ و خانم دکتر نصر اصفهانی. به هر حال خیلی از این بابت عذرخواهم و برای خودم متاسفم. خب، کتاب تاریخ زنان فیلسوف معاصر که با همکاری جمعی از مترجمان و زیر نظر خانم دکتر نصر اصفهانی ترجمه شده و نشر پیدا کرده، مجموعه مقالاتی است که هر مقاله ای را یکی از متخصصان و متحرفان در اون فیلسوف زن مورد نظر نوشتند. 13 تا زن در این کتاب معرفی شدند. این 13 تا زن فیلسوف اولا همشون قرن بیستومی هند و ثانیان همشون هم الان درگذشتند و از مجموع درگذشتگان فیلسوف زن قرن بیستوم در واقع 13 تا در اینجا معرفی شدند در طی 13 مقاله که هر کدام رو کسی نوشته. همینطور که همه سروران میدونند و در آغاز کتاب هم گوش زد شده، این کتاب جلد 4 است از مجموعه 4 جلدی که میپردازد به شرح احوال و آثار و افکار فیلسوفان زن جهان که جلد اول و دوم و سومش ترجمه نشده به زبان فارسی و این جلد 4 که مخصوص فیلسوفان زن قرن بیستم فقط منتشر شده. من دو نوع و دو طرز بحث در اینجا میتونم دنبال بکنم، یکی مربوط به تألیف کتاب میشه و یکی مربوط به ترجمه کتاب. به نظرم میاد که مهمتر باشه که آنچه مربوط به تألیف کتاب رو مقدم کنم و آنچه مربوط به ترجمه کتاب دیگه فکر نمی کنم برسم که طرح بکنم. خیلی یادداشت برداشتم درباره ترجمه، ولی اونا رو میدم خدمت خود سروران ببینن اگر اشکالات وارده رفع بکنن و اگرم وارد نیست که خب هیچ. من درباره تألیف خود این کتاب چند تا نکته میخوام عرض بکنم. یک نکته این که در این کتاب 13 تا فیلسوف زن معرفی شدند و البته 3 تا ملاک هم برای این که چه زنانی رو ما در این جلد 4 معرفی میکنیم خود سربیراستار یعنی خانم مری الن وایت ایشون گفتن که من با 3 ملاک انتخاب کردم این 13 تا رو، ولی به نظر من با به کار گرفتن همون 3 ملاکی که در صفحات 45 و 46 کتاب هم آمده جای بعضی از فیلسوفان زن بزرگ قرن بیستم به نظر من در این کتاب خالیه و خیلی در شگفتم که چرا این فیلسوفان زن که واجد هر 3 شرطی که خانم مری الن وایت گفتند بودند ولی در این کتاب نیامده. یکی خانم الیزابت آنسکام، شاگرد و همکار و یکی از نزدیکترین فیلسوفان قرن بیستم به ویتگنشتاین که مترجم آثار ویتگنشتاین و شارح آثار ویتگنشتاین و خودش مستقلن یک فیلسوف تحلیلی بسیار قویه در اینجا نیامده. یکی خانم آیریس مارداک، فیلسوف بریتانیایی که هم فیلسوف بود هم رمان نویس بود هم شاعر هم نمایشنامه نویس و متفکر خیلی مهمی از نظر بنده، علی خصوص کسانی که در فلسفه اخلاق کار میکنن و بالاخص کسانی که در فلسفه اخلاق شاخه فضیلت گرایی کار میکنن همه تا حد فراوان خودشون رو وامدار آیریس مارداک میدونن، ولی باز در این کتاب اسمی از خانم آیریس مارداک نیست. غرضم اینه که نمیتونم بپذیرم که این 13 تا با اون ملاک فقط این 13 تا می شده از درباره شون که مقاله نوشته بشه. این نکته اول. اما نکته دومی که می خوام عرض بکنم و نکته مفصل تری اینه که اساساً وقتی ما تاریخ فیلسوفان زن رو می نویسیم تاریخ فیلسوفان زن چه کار کردی داره؟ یا منی که تاریخ فیلسوفان زن رو می نویسم چه انگیزه ای می تونم داشته باشم از نوشتن تاریخ فیلسوفان زن؟ خب انگیزه به من نویسنده مربوط میشه، به من گردآورنده، به من ویراستار، به من مورخ اندیشه ها مربوط میشه و کارکرد به شمای خواننده اون کتاب مربوط میشه. چه کار کردی؟ چه انگیزه ای می توان داشت از نوشتن و خواندن تاریخ فلسفه زنان؟ واقعیت اینه که 4 تا کارکرد و انگیزه میشه در نظر گرفت و من میخوام نقدی که بر این کتاب دارم از منظر این مطلب باشه. گاهی می شود گفت که من تاریخ فیلسوفان زن رو می نویسم فقط و فقط و فقط برای اینکه حق طلبی کرده باشم و سهم زنان فیلسوف رو هم در تاریخ فلسفه جهان یا در تاریخ فلسفه غرب نشون داده باشم. به نظرم میاد که فلسفه غرب خصوصا و فلسفه جهان به طور کلی رهین و وامدار زنان هم هست و این وامداری بهش اعتراف نشده و من کتاب تاریخ فلسفه زن، تاریخ فیلسوفان زن رو می نویسم برای اینکه به این وامداری اعتراف بکنم و یه احقاق حقی کرده باشم و حق زنان فیلسوف رو هم ادا کرده باشم. این یک نکته است. خب به لحاظ این نکته که به نظر میاد انگیزه بسیار ارزشمندی هم هست و کارکرد مهمی هم هست، به نظرم میاد که این کتاب کتاب موفقیه، این کتاب تاریخ زنان فیلسوف معاصر، چون لااقل نشون داده که 13 تا زن فیلسوف قرن بیستم هم چه سهمی داشتن در تحول و تطور فکر فلسفی ما در قرن بیستم، علل خصوص در ساحت فلسفه غرب. این یک نکته. گاهی هست که نه، انگیزه و کارکرد یک کمی عمیق‌تر و یک کمی پیچیده‌تر میشه و اون این میشه که زنان آرایی داشتن در فلسفه، مثلا در فلسفه غرب، این آرا هم مثل آراء بقیه فیلسوفان باید بهش توجه بشه، نه به لحاظ اینکه نشون داده بشه که این زنان سهم داشتن، اینکه مطلب اول بود، نه، به لحاظ اینکه ببینیم این آرا رو اگه ازش باخبر بشیم آیا خود باخبر شدن از آراء زنان فیلسوف آیا تأثیری در تحولات فکری ما نخواهد داشت. همینطور که وقتی من با کانت آشنا میشم، با برگسون آشنا میشم، مثلا با ابن سینا آشنا میشم، کم یا بیش یه تحولات فکری هم در من رخ میده بر اثر آشنایی با این فیلسوفان. خب به همین ترتیبم من وقتی با خانم وی آشنا میشم و با خانم رند آشنا میشم، خب مسلماً بر اثر آشنایی با افکار اونا یک تحولات و تطورات فکری هم در ذهن من علاقه مند به فلسفه، من فلسفه ورز، یه تطوراتی در منم پیش میاد، یه تحولاتی در منم پیش میاد. اینجا مسئله احقاق حق نیست که بخوایم زنان رو حقشون احقاق بکنیم که نکته اول باشه، نه، استفاده ایست که من میتونم از افکار زنان فیلسوف بکنم. این نکته دومیه. بست نمیخوام بدم این نکته دوم رو، ولی میخوام بگم که اگر نکته دوم رو هم در نظر بگیریم فکر میکنم این کتاب کتاب موفقی باشه. اما یه وقت هست که بحث وارد یک نکته سوم و بعد نکته چهارم میشه که من این نکته سوم و چهارم رو کمی میخوام در بابش تفصیل بدم. سروران بنده همشون بهتر از من میدونن که جریانی که ما ازش تعبیر میکنیم و جنبشی که ازش تعبیر میکنیم به جریان یا جنبش فمینیسم که من ترجمه میکنم به زنان نگری، این جریان رو میشود گفت که در طول تاریخ خودش در غرب سه تا مرحله رو پشت سر گذاشته. در مرحله اول فمینیست ها در واقع میگفتن که باید حقوق زنان هم در زندگی اجتماعی و در زندگی سیاسی باید حقوق زنان هم ادا بشه، حق زنان هم باید مورد اجحاف و تعدی و تجاوز و ظلم قرار نگیره، عدالت اقتضا میکنه که حقوق زنان هم مثل حقوق مردان ادا بشه. ولی البته حقوق مردان در طول تاریخ کما بیش ادا میشده، چون به هر حال تاریخ مردسالار بوده، ولی الان ما میخوایم حقوق زنان رو هم ادا بکنیم. این یک بحث حقوقی، یک بحث اجتماعی و یک بحث سیاسیه. این مرحله اوله. مرحله دوم مرحله است باز از همین سنخه، یعنی باز مشکل حقوقیه، مشکل سیاسیه، مشکل اجتماعیه، اما اینجا دیگه مسئله حقوق زنان نیست، اینجا یه چیزی عمیق‌تر مطرحه و اون اینه که اصلا تبعیض جنسیتی باید برطرف بشه. اینجا دیگه بحث برابری زن و مرده، نه فقط احقاق حقوق زنان، برابری حقوق زنان و مردان. نه فقط زنان هم باید حقشون ادا بشه، ولو حقشون نامساوی با مردان هم باشه باید ادا بشه، نه، اصلا زنان حقشون برابر با مردانه. و بنابراین اینجا بحث برابری زن و مرده به لحاظ حقوق. ولی باز میبینید بحث مسئله حقوقیه، مسئله اجتماعیه و مسئله سیاسیه. این هم مرحله دومه. اما ما تقریبا از اوائل قرن بیستم و مخصوصا از پایان جنگ جهانی اول به این طرف و بالاخص از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف یه چیز سومی داریم و اون اینه که نه، بحث بر سر احقاق حقوق زنان نیست، بحث بر سر تساوی حقوق زن و مرد نیست، بحث بر سر اینه که نگریستن زنان به جهان هم باید گزارش بشه در جایی. تا الان مردان به جهان می نگریستن، به جهان طبیعت، به جهان ماورای طبیعت، به تاریخ، به حال، به آینده، در علم، در فلسفه، در هنر، در فن، ما همیشه نگرش های مردان رو داشتیم، باید نگرش های زنان هم گزارش بشه. به زبانی گویا تا الان فراورده ای که ما در علوم مختلف و در فنون مختلف و در هنرهای مختلف دریافت میکرده ایم، فراورده هایی بوده که فرایندهاش داشته در اذهان نفوس مردان جریان پیدا میکرده. حالا میخواییم ببینیم اگر این فرایندها در اذهان نفوس زنان جریان پیدا بکنه، فراورده اون فرایندها چه خواهد بود. یعنی تا الان مردان به جهان نگاه میکردن و گزارش میکردن که ما چه میبینیم، حالا زنان میخوان به جهان نگاه کنن. شما فرض کنید که یک کسی که داره در یک میدان جنگی مثلا بر سر یک برج دیدبانی ایستاده، یک مردی، و داره گزارش میکنه که تحرکات دشمن چگونه هست، الان دشمن در کجا انبوهه بیشتری داره، در کجا انبوهه کمتری داره، و و و و و به همین ترتیب. ما یک بار یا در میان ما که به گزارش های اون دیدبان ترتیب اثر میدیم، یا شکی حاصل میشه در ما نسبت به گزارش های او، یا نه شکی هم حاصل نمیشه، ولی میگیم آیا بهتر نیست که یک بار دیگه این دیدبان رو عوض کنیم، یکی دیگه بره بر سر برج دیدبانی و بر سر اون منار یکی دیگه گزارش بکنه وضع رو. اون وقت اینجا خب ما میگیم این طرف بیاد پایین که طرف دیگه بره، یا اون طرف هم با یه طرف دوم با هم گزارش بکنن، ما ببینیم این گزارش ها چقدر با هم متوافقن و چقدر با هم متخالفن، میزان وفاق و خلافشون چقدره. حالا گویا زنان فمینیست معتقد بودن که ما زنان هم اگر گزارش هایی که میکنیم از جهان رو به سمع و بصر بشریت میرسوندیم، اون وقت میدیدید که ما گزارش هامون کمابیش تفاوت‌های با گزارش‌های مردان داشت و چرا این گزارش‌های ما زنان ثبت و ضبط نمیشه. بنابراین ما هم می‌خوایم وارد قلمرو علم بشیم، ما هم می‌خوایم وارد قلمرو فلسفه بشیم، ما هم می‌خوایم وارد قلمرو هنر بشیم، ما هم می‌خوایم وارد قلمرو فن بشیم، تا ببینیم جهان از تا ببینه بشر ببینه انسانیان انسانیت ببینه که ما جهانی، ما زنان چگونه جهان رو می‌نگریم و چه برداشت‌ها و استنباط‌هایی از جهان داریم. این مرحله سوم دیگه مسئله حقوقی نیست، مسئله اجتماعی نیست، مسئله سیاسی نیست، بیشتر یک مسئله معرفت شناختیه، یک مسئله فلسفیه که گویا نگرش مردان تا الان جا رو برای نگرش زنان تنگ کرده بوده، الان باید نگرش زنان هم پهلو به پهلو نگرش مردان طرح بشه. این کتاب خب طبعا وقتی تاریخ زنان فیلسوف معاصر رو می‌نویسه باید به این نکته بپردازه. خب حالا اگر این نکته رو بخوایم جدی بگیریم، خب یک پیش‌فرض اینه که اصلا زنان و مردان تفاوتشون فقط در بدن نیست. مسلما زنان و مردان در ناحیه تن و بدنشون، در ناحیه جسمشون تفاوت‌هایی دارن که بالاخره فیزیکدانان، شیمیدانان، کسانی که در بیوفیزیک، بیوشیمی، زیست شناسی کار می‌کنن، اونا رو بهتر از من و شما می‌دونن. اما مسئله بر سر اینه که اگر این سخن درست باشه، یعنی اگر بنابر این باشه که زنان وقتی به جهان نگاه میکنن نگرش دیگری به دست میارن غیر از نگرش های مردان، این میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که پس باید قبول بکنیم که تفاوت هایی که زنان و مردان در ناحیه بدن دارن در ناحیه ذهن هم به یه تفاوت های متناظری می انجامه و در ناحیه روان هم به یه تفاوت های متناظری می انجامه. چون اگر زن و مرد فقط بدنشون با هم متفاوت بود که دیگه نمیتونستیم بگیم اگر زنان به جهان نگاه بکنن چه بسا فراورده های دیگری داشته باشن غیر از فراورده های مردان. پس میخواییم بگیم تفاوت زن و مرد منحصر به تفاوت جسمانی و تفاوت بدن و تنشون نیست، در ناحیه ذهن و در ناحیه روان هم با هم تفاوت‌هایی دارند و چون در ناحیه ذهن و در ناحیه روان تفاوت دارند، اینا با ذهن متفاوت و روان متفاوت وقتی به جهان نگاه می‌کنند طبعاً فراورده‌های متفاوتی با فراورده‌های مردان خواهند داشت. پس تفاوت رسوخ می‌کنه از بدن به طرف ذهن و رسوخ می‌کنه به طرف روان. اگر فمینیسم در این مرحله سومش ادعاش بخواد ادعای پذیرفتنی باشه، باید این تفاوت رو ما بپذیریم که تفاوت زنان و مردان منحصر در اندام جسمانیشون نیست، بلکه در قوای ذهنی و در قوای روانیشون هم با هم تفاوت دارند. باید اینو بپذیریم دیگه. خب اگر این رو پذیرفتیم، اون وقت معقول است که بگیم تاریخ زنان فیلسوف معاصر یک کارکرد سوم و کارکرد چهارم هم که الان توضیح خواهم داد غیر از اون دو کارکرد اول و دوم خواهد داشت. اما اگر این نپذیریم چی؟ اگر نپذیریم، نه، تاریخ زنان فیلسوف معاصر فقط کارکرد اول و دوم داره. چرا؟ چون زنان فیلسوف هم وقتی به جهان نگاه میکنن دیگه تفاوتی به لحاظ فراورده های فکریشون نخواهند داشت که این تفاوت بشه فایده سوم تاریخ فلسفه زنان یا فایده چهارم که توضیح خواهم داد. نهت میکنید؟ پس باید بپذیریم که ما مردان و ما زنان با یکدیگر تفاوتمون فقط در جسم نیست، در ذهن و روانم هست. این باید بپذیریم. اگر این تفاوت رو پذیرفتیم، اون وقت دو تا کارکرد دیگه پدید میاد کار برای تاریخ فلسفه زنان. یکی این که ما تاریخ فلسفه زنان مینویسیم برای اینکه زنان سوالاتی درباره جهان طرح می‌کنند که مردان اون سوالات رو طرح نمی‌کنند درباره جهان، درباره جهان هستی به طور کلی. سوالات زنان متفاوت است با سوالات مردان و چون تا الان فیلسوفان مرد سوالات مردانه خودشونو طرح کردن تو کتاب‌ها، حالا ما فیلسوفان زن هم سوالات زنانه خودمونو طرح کنیم. این میشه تفاوت چندم، میشه فایده چندم، فایده سوم. اما یک فایده چهارم هم وقت فلسفه تاریخ فلسفه زنان خواهد داشت و اون این که مردان به سوالاتی که تاکنون طرح شده بود جوابهای مردانه دادند، ما زنان به همون سوالها میتونیم جوابهای مردانه بدیم، جوابهای زنانه بدیم. توجه میکنید؟ و بنابراین یک کارکرد چهارم هم تاریخ زنان فیلسوف پیدا میکنه و اون این که میگوید که زنان فیلسوف چه جوابهایی به سوالها میدهند. تفاوت این سومی با چهارمی چه فرق میکنه؟ چیه؟ یعنی چه فرق میکنه که بگیم زنان سوالاتی میپرسن متفاوت با سوالات مردان، یا بگیم زنان به همون سوالات مردان هم جوابهایی میدهن متفاوت با جوابهای خود مردان؟ تفاوت این دوتا برمیگرده به یک بحثی در معرفت شناسی که فقط من اشاره بهش میکنم و اون اینه که هر شیعی خودش، خود اون شیعی که میخواد متعلق شناخت قرار بگیره، خود این متعلق شناخت وجوه متعدد داره. هر پدیده ای جنبه های متفاوت داره، وجه های متفاوت داره، ابعاد متفاوت داره. درسته؟ همینطور که این کتاب که الان دست منه، این شش وجه مختلف داره، شش جنبه مختلف داره، توجه میکنید، شش بعد مختلف داره که یک کسی ممکنه از این بعد نگاه بکنه به این، یک کسی از این بعد نگاه بکنه، یکی از این بعد. همینطور که این کتاب شش وجه و جنبه داره، هر پدیده‌ای در جهان هستی، چه مادی چه غیر مادی، این وجوه عدیده‌ای داره. توجه میکنی؟ اون وقت ممکنه یک کسی به یک وجه اون پدیده نگاه بکنه، یک کسی به یک وجه دیگه اون پدیده نگاه بکنه. شما اگه الان به این از این به این کتاب از این وجه نگاه بکنید، یک مربع مستطیل میبینید با عرض 2 سانتی متر و با طول تقریبا 16 سانتی متر. اما اگر از این وجه نگاه بکنید، نه، یک مربع مستطیلی میبینید با 16 سانتی متر عرض و 21 سانتی متر طول. بنابراین مهم است که شما به چه وجه، به چه بعد، یا به بهترین تعبیر به چه جنبه از جنبه های این کتاب نگاه میکنید. هر پدیده‌ای در جهان هستی جنبه های عدیده داره و بسته به این که به چه جنبه ایش نگاه بکنیم، ما در واقع دیدگاه های متفاوتی پیدا میکنیم، حاصل های فراوان متفاوتی، محصولات فراوانی و متفاوتی عرضه میکنیم. این یکی. این به خود چی بستگی داره؟ به اون شیء ادراک شده. اما ادراک کننده هم نظرگاه های متفاوت ممکن داشته باشه. ممکنه به همین از ایشون از یک نظرگاه نگاه بکنن، ایشون از یک نظرگاه نگاه بکنن، من از یک نظرگاه نگاه بکنم و ایشون از یک نظرگاه دیگه نگاه بکنن، هر کدوم از ما به نظرگاه های مختلف نگاه بکنیم. جنبه به خود متعلق شناخت مربوط میشه، به مدرک مربوط میشه، به معلوم مربوط میشه. اما نظرگاه نه، به عالم مربوط میشه، به مدرک مربوط میشه، به اون کسی که شناسنده است و عالم مربوط میشه. خب حالا اگر اینطور باشه، اگر هر شیء معلومی، هر شیء مدرکی، هر شیء که متعلق شناخت قرار گرفته خودش جنبه های مختلف داشته باشه، کسانی هم که علم به اون معلوم پیدا می کنند، کسانی که ادراک می کنند اون مدرک را، مدرک ها، اونایی که آگاهی پیدا می کنند به اونم از نظرگاه های مختلف بتونن نگاه بکنند، خب به تعداد حاصل ضرب جنبه های یک معلوم ضرب در نظرگاه های عالمان به اون معلوم، اینو ضرب در اون بکنید، وقت چی پیدا میشه؟ فرآورده پیدا میشه. توجه میکنید؟ یعنی اگر یه شیء ان تا جنبه داشته باشه، ان تا ساحت داشته باشه و بعد نگرندگانم ام تا نظرگاه داشته باشن، ان ضرب در ام تا دید پدید میاد از این شیء. بعضی از این دیدها پدید اومده به خاطر اینکه به ابعاد مختلف این نگاه شده و بعضی از این دیدگاه پدید اومده به خاطر اینکه اشخاص مختلفی از نظرگاه‌های مختلفی به این نگاه کردند. نگاه می‌کنید؟ این خودش شش تا بُعد داره، اما اینکه ما نظر کنندگانم از چه فاصله نگاه بکنیم و از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم و از چه ارتفاعی نگاه بکنیم، اینم نظرگاه‌های ماست. خب بنابراین به لحاظ معرفت شناختی، اگر شما دیدید دو نفریم درباره یک پدیده داریم دو حرف مختلف میزنیم، احتمال این که حرفامون با هم فرق بکنه، احتمال بدید که یا هر کداممون داریم به یک ساحت این شی نگاه میکنیم، اینه که حرفمون رو مختلف کرده، یا نه هر دومون هم به یک ساحت این شی داریم نگاه میکنیم ولی از دو نظرگاه نگاه میکنیم. نظرگاه به مدرک مربوط میشه، بهش میگیم پرسپکتیو، پرسپکتیو خود مدرک، پرسپکتیو خود ادراک کننده، و اسپکت یعنی جنبه به معلوم مربوط میشه. خب حالا وقتی که جنبه های مختلف مورد توجه قرار بگیره، سوالات متفاوت میشه، و وقتی نظرگاه های مختلف مورد توجه قرار بگیره، جواب ها متفاوت میشه. پس این که میگفتم که اگر زنان تا تاریخ فلسفه میتونه، تاریخ فلسفه زنان میتونه فایده سومی داشته باشه، یعنی وقتی که زنان سوالاتی میپرسن درباره جهان هستی که مردان اون سوالات رو نمیپرسن. میدونی معنیش چیه؟ یعنی زنان به ابعادی از امور نگاه میکنن که مردان به اون ابعاد نگاه نمیکنن، به یه ابعاد دیگری نگاه میکنن. و وقتی گفتم ممکنه زنان به سوالات جوابهایی بدن متفاوت با جوابهای مردان، معناش اینه که مردان از نظرگاه‌های نگاه میکنند و زنان از نظرگاه‌های دیگری. معلوم شد چی میخواستم عرض بکنم؟ حالا ولو توضیح نتونستم خوب بدم، ولی بنابراین سوال، وقتی سوال من و تو با هم متفاوت میشه درباره یک شیء، بخوانی که تو داری به یک بعد اون شی نگاه میکنی، من دارم به یک بعد دیگه نگاه میکنم، اینه که دو تا سوال بر اون مطرح میشه. توجه میکنی؟ مثلا فرض کنی که راجع به ترافیک تهران شما دارید به بعد اقتصادیش نگاه میکنید، من دارم به بعد عصبی روانیش نگاه میکنم، یکی به بعد سیاسی ترافیک تهران نگاه میکنه. اینجا سوالات متفاوت میشه. اما اگر دیدید به سوال واحدی جوابهای متفاوت ما دادیم، دیگه بدونید که هر دومون به یک بعد اون پدیده نگاه کرده ایم، ولی یکمون از یک نظرگاه نگاه کرده، دیگری از یک نظرگاه دیگه. بنابراین ابعاد جنبه های یک معلوم سوالات رو متفاوت می کنند و نظرگاه های علما و عالمانه به اون معلوم جوابها رو متفاوت می کنند. خب حالا اگر واقعا زنان ذهنشون و روانشون هم مثل جسمشون با مردان متفاوت باشه، هم ممکنه سوالاتشون متفاوت بشه با مردان و هم ممکنه جوابهاشون متفاوت باشه با مردان. اگر سوالاتشون متفاوت شده با مردان، یعنی زنان به ابعادی از یک پدیده نگاه میکنن که مردان اون ابعاد رو نمیبینن، بهش توجه نمیکنن. و اگر جوابهای زنان متفاوت بود به سوالات واحدی، متفاوت بود جوابهاشون با جوابهایی که مردان میدن، این معناش اینه که پرسپکتیو و نظرگاه زنان با پرسپکتیو و نظرگاه مردان متفاوته. خب حالا این دوتا کارکرد سوم و چهارم کی در یک تاریخ فلسفه زنان نشون داده میشه؟ وقتی که ببینیم زنان فیلسوفی که در اون کتاب تاریخ فلسفه مورد مداقه قرار گرفتند، یا سوالات مشترک و مختص داشتند یا جوابهای مشترک و مختص. یعنی یا سوالاتی بوده که همه زنان فیلسوف میپرسند، ولی فقط زنان فیلسوف میپرسند، مشترک از بین همه زنان فیلسوف ولی مختص به زنانه، مردان نمیپرسند، یا جوابهایی زنان فیلسوف میدن که مشترک و مختصه، مشترک بین همه زنان فیلسوفه و مختص به زنان فیلسوفه، دیگه در فیلسوفان مرد نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین حرفمو به این صورت میگم که زن و مرد درست است که در انسانیت مشترکند و چون در انسانیت مشترکند حتما سوالات مشترک هم دارند، هم مردان و هم زنان، و حتما جوابهای مشترک هم دارن. ولی اگر بخواد فمینیزم به معنای زنان نگری نطفش منعقد بشه، باید ببینیم زنان و مردان علاوه بر سوالات مشترکی که دارن، که همشون دارن، و علاوه بر جوابهای مشترکی که همشون دارن به خاطر انسان بودنشون، یک سلسله سوالاتی هست که فقط زنان میکنند و مردان نمیکنند، بنابراین مشترک بین زنان است و مختص به زنان. یک سلسله جوابهایی هم هست که مشترک است میان زنان و مختص به زنانه، غیر زنان نمی‌کنن، این جوابها رو نمیدن. کارکرد سوم و چهارم پدید میاد. تا اینجا روشنه؟ خب حالا میخوام بگم بر این اساس این کتاب کتاب موفقی نیست. چرا؟ اولا همه فیلسوفان زنی که در این کتاب گزارش شده آرایشون، اصلا اون پیشفرض اولیه رو قبول ندارن. کدوم پیشفرض؟ این که تفاوت‌های ما تفاوت‌های ذهنی و روانی هم باشه رو قبول ندارن. در صفحه عرض کنم که 32 این کتاب، در صفحه 44 این کتاب، در صفحه 127 این کتاب شما میبینید که سه تا از این فیلسوفان زن میگن اصلا تفاوت‌های مردان و زنان فقط تفاوت زیستیش درسته، بقیه تفاوت‌ها بعدها بر اثر تحولات فرهنگی پدید اومده. بنابراین اگه این تحولات فرهنگی عوض بشه میبینید که ما زنان و مردان از لحاظ ذهنی و روانی مثل همین، نه به لحاظ ذهنی تفاوتی با مردان داریم نه به لحاظ روانی تفاوتی با مردان نداریم. هم خانم سیمون دو بوار در صفحه 120 در صفحه 44 ازش نقل میشه، هم در صفحه 127 از خانم گیلمن نقل میشه، هم در صفحه 32 باز از خانم گیلمن نقل میشه که اصلا ما مردان و زنان تفاوتمون فقط زیستیه، فقط به لحاظ بدنمونه، ما به لحاظ ذهن و روان تفاوت نداریم. به خاطر اینکه قدرت به دست مردان بوده و ما میدان و زمینه پیدا نکرده ایم، ما فکر میکنید تفاوت ذهنی روانی داریم، وگرنه میدان رو به دست زنان بدیم میدید زنان هم درست مثل مردان به لحاظ ذهنی و به لحاظ روانی. پس خود این پیشفرض، خود این من کار به درستی و نادرستی این پیشفرض ندارم، ما دارم گزارش میکنم. خود این پیشفرض که اصلا زنان با مردان علاوه بر جسمشون در ذهن و روانشون هم تفاوت دارن، این پیشفرض اصلا مورد قبول نیست در نظر همه این فیلسوفان، همه این فیلسوفان زنی که گفتم که در اینجا اومده اسمشون. توجه میکنید این نکته. پس چیه؟ هیچی. یک سلسله حقوق سیاسی و اجتماعی از زنان در طول تاریخ بهش تجاوز شده. اگر اون حقوق برگرده، یعنی همون فمینیسم معنی اول و فمینیسم معنی دوم، اگر اون حقوق برگرده و زنان هم به اندازه مردان و درست مساوی با مردان حق بهشون داده بشه که از فرصت‌ها استفاده کنن، بعد ببینید که ذهن زنان و روان زنان هم مثل ذهن و روان مردان، نه بیشتر نه کمتر، مثل همین دیگه، فرق هم نمی‌کنه. اما نکته بعدی و اون که غیر از این که این پیشفرض و همه این زن قبول ندارن، آیا در سرتاسر این کتاب شما میبینید که رأیی باشه که این رأی مشترک بین فیلسوفان زن و مختص به فیلسوفان زن باشه؟ نهت میکنید؟ آیا سؤالی در این کتاب هست که اینو فقط فیلسوفان زن پرسیده باشن و فیلسوفان مرد هیچ وقت نپرسیده باشن؟ آیا جوابی هست به سوالی که اونو فقط این فیلسوفان زن داده باشن و فیلسوفان مرد نداده باشن؟ خود ویراستار این مجموعه در ابتدای کتاب در صفحه 17 و 18 اعتراف میکنه، میگه من فقط در باب زنان فیثاغوری، زنان فیلسوفه که تو مکتب فیثاغورس و زیر نظر فیثاغورس کار میکردن، تو اونا دیدم که اونا معمولاً یه تفاوت جدی با مردان فیثاغوری دارند. همه‌شون تو مکتب فیثاغورس پرورش یافته بودند، ولی فیلسوفان زن فیثاغوری با مردان زن فیثاغوری یه تفاوتی داشتن. میگه از این که بگذریم ما هیچ تفاوتی نمی‌بینیم که زنان فیلسوف با مردان فیلسوف داشته باشند. یعنی زنان فیلسوف مشترکاً و مختصاً سوالی طرح کرده باشند که هیچ مرد فیلسوفی طرح نکرده، یا زنان مشترکاً و مختصاً جوابی داده باشن به سوالی که این جواب رو هیچ مردی نداده باشه. اینو ایشون خودش میگه که ما فقط زنان فیثاغوری رو میبینیم. بله، یک نکته وجود داره و اون که بعضی در میان نویسندگان، ببخشید، در میان فیلسوفان این کتاب، بعضیشون ادعا کردن که نه، واقعاً زنان و مردان تفاوت در ذهن و روان هم با هم دارن. مثلاً نقل میشه در این کتاب از خانم گیلمن نقل میشه که ایشون معتقد است که زنان و مردان از لحاظ ذهنی سه تفاوت و روانی سه تفاوت با مردان دارند. یکی، زنان به عقلانیت به هرگز به اون مقدار که مردان بها میدن بها نمیدن، عوضش زنان مردان به احساسات و عواطف اونقدر بها نمیدن که زنان میدن. یکی. دوم، مردان به قیاس در استدلالات، به استدلالات قیاسی بها میدن، زنان به استدلالات شهودی یا استدلالات استقرایی بها میدن. یکم این که زنان معمولا به همکاری مایلند، مردان به تسلط یافتن بر رقبای خودشون و همگنان خودشون مایلند. خب این سه تا تفاوت ذهنی و روانی. اگه دقت بکنید تفاوت اول و دوم بیشتر ذهنیه، تفاوت سوم روانی. اینو ادعا کرده. ولی با این همه ما نه در آثار خود گیلمن و نه در آثار این فیلسوفانی که در این کتاب میبینیم، ما همچی تفاوتی نمیبینیم که ببینیم مثلا زنان به احساسات و عواطف بیشتر از عقلانیت بها دادن. مثلا در میان این زنانی که در اینجا گزارش شده، آدم برمیخوره به عنوان مثال ارزو برمیخوره به خانم سوزان استبینگ شاگرد برتراند راسل. عقلانیتی که شما در و سختگیری عقلانی که شما در آراء سوزان استبینگ میبینید، حالا ولو همین مقدار این مقاله این کتابم بخونید، حالا فارغ از موضوع کتاب مهمش، میبینید این عقلانیت سختگیرانه، عقلانیت بسیار صلب، اینو شما در کمتر مردی میبینید. بنابراین میخوام بگم اون چیزی هم که در اینجا ایشون میگه که عقلانیت در مردان بیشتر از و احساسات در زنان، منطق قیاسی در مردان بیشتره و منطق شهودی و منطق استقرایی در زنان و تسلط جویی در مردان بیشتره و همکاری جویی در زنان، اینم ما نمیبینیم نمونهشو در اینجا. اینات میکنید. بنابراین از این لحاظ به نظر من این کتاب کتاب موفقی نیست. خب حالا میگید از این همه چی میخوام نتیجه بگیرم؟ نمیخوام نتیجه بگیرم که آیا ذهن و روان مردان با ذهن و روان زنان فرق میکنه یا نمیکنه. اصلا نمیخوام نتیجه بگیرم. من راجع به این که ذهن و روان مردان آیا متفاوته با ذهن و روان زنان هست یا نه، نمیخوام اظهار نظر بکنم مطلقا. نمیخوامم بگم که ادعای اونهایی که میگن تفاوت داریم این ادعای مخدوشیه، نه، ولی میگم با استناد به این کتاب اون ادعا مستند نمیشه. اون ادعا باید در آثار فیلسوفان زن بعدی آهسته آهسته دیده بشه. ما در این فیلسوفان زن نمیبینیم که این فیلسوفان یا سوالی طرح کرده باشن که مرد دیگری طرح نکرده، یا جوابی به سوال داده باشن که مرد دیگری اون جواب رو به اون سوال نداده. نه، اختلافشون با فیلسوفان مرد مثل اختلافی است که فیلسوفان مرد با یکدیگر دارند، و همون اختلافی که این فیلسوفان زن با خودشون دارند مثل اختلافی است که فیلسوفان مرد با خودشون دارند. یعنی نمیشه آدم یه اردوی واضح و متمایزی ببینه که بعد بگه تو این اردوگاه زنان اینجا اردو زدن، مردان اونجا اردو زدن. در میان آراء این زنان فیلسوف آرایی هست که شبیه آراء مردان فیلسوفه، آرایی هم هست که متفاوت با آرای مردان فیلسوفه. خود این زنان هم گاهی با هم آراء مثل هم دارن، گاهی با هم آراء نامثل هم دارن، و بنابراین اون مرزبندی تو این کتاب مستند به سندی نیست به نظر من. عنایت میکنید. و این معناش اینه که این سوال که آیا زنان علاوه بر جسمشون به لحاظ ذهن و روان هم تفاوت دارن، تفاوت وقتی من میگم فقط تمایز منظورم، امتیاز نیست، اصلا بس امتیاز نیست، ارزش گذاری نمیخوام بکنم، تفاوت دارم میگم، این که آیا واقعا تفاوت دارن با این کتاب مستند نمیشه. اگر روزی روزگاری بخواد این ادعا مستند بشه، باید اخلاف ما، نسل‌های بعد از ما ببینن نه، زنانی که حالا دیگه فعال شدن از اوائل قرن بیستم کم 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 دارن به تساوی با مردان میرسن، ببینن نه، حالا هم که به تساوی کامل با مردان رسیدن، در محافل فیلسوفان زن سوالاتی مختص اونا طرح میشه که تو محافل فیلسوفان مرد اون سوالات طرح نمیشه، یا در محافل فیلسوفان زن جوابهایی به سوالات فلسفی داده میشه که تو محافل فیلسوفان مرد اون جوابها داده نمیشه. من فکر میکنم که خوندن این کتاب بسیار ارزشمنده و مقتنمه، نه به لحاظ آنچه که من الان داشتم میگفتم، به لحاظ این که ما واقعا از اکثر این فیلسوفان زن هیچ خبری نداشتیم. خود من واقعیتش اینه که 3 تا از این فیلسوفان زن رو، دقیقاً 3 تا از این فیلسوفان زن رو من حتی اسمشون رو هم نشنیده بودم تا الان، تا وقتی این کتاب رو خوندم. بنابراین خیلی مختلف خوندن این کتاب، و خیلی هم آدم چیز یاد میگیره از خوندن این کتاب، مخصوصاً بعضی از فصول این کتاب خیلی درخشانه، نه به لحاظ اون متفکری که محل بحثه ها، به لحاظ اون کسی که اون مقاله رو نوشته. بعضی بسیار واضح نوشتن راجع به اون فیلسوف مورد نظرشون، ولی بعضیشون بیانشون به نظر من پر از ابهام و ایهامه و چندان آدم چیز مشخصی دستگیرش نمیشه. این در باب این کتاب. من توصیه میکنم به همه سروران، چه مرد و چه زن، که این کتاب رو بخونن و ای کاش جلدهای اول و دوم و سوم این کتاب هم بعد از این ترجمه بشه. خیلی آدم چیز یاد میگیره از آراء فیلسوفان زنی که ما اصلا برامون ناشناخته بودن، و وقتی آدم فیلسوفان قرن بیستم رو نشناسه دیگه ببینید به طریق اولا ما فیلسوفان زن قرون گذشته رو به طریق اولا نمیشناسیم. اما در باب ترجمه من فقط میخوام بگم، من راستش اگر بخوام درست بگم، این ترجمه در اینی که فراز و نشیب های بین مترجمان مختلف وجود داره کما بیش، ولی روی هم رفته کل این مجموعه خیلی خوب ترجمه شده به نظر من، یعنی کل مقالات به نظر من خیلی خوب ترجمه شده. و ولی در این حال من شش دسته نکته میخواستم تذکر بدم که دیگه حالا نمیپردازم. خب خطاهای اول خطاهای تایپیه که خب واضحه، ولی خب یک کمی از نشاط کرگدن کمتر من دیده بودم که خطای تایپی تا این حد داشته باشه. این قسم اول. خطاهای دوم عدم وحدت رویه است که خب به نظر من در این کتاب وجود داره. یعنی مثلا شما می‌بینید یه جا نوشته جولیانا اهل نورویچ، صفحه بلافاصله بعدش نوشته جولیانای نوریچی، یه جا نوشته جولیانا اهل نورویچ، یه جا نوشته جولیانای، بعدم نورویچی ننوشته، نوشته نوریچی، یه جا صفحه دو صفحه بعدش هم نوشته جولیان اهل نورویچ. من به این میگم عدم وحدت رویه. یک این خطاهای ناشی از عدم وحدت رویه هم در این کتاب گاهی به چشم میخوره. دسته سوم هم ضبط فارسی اعلام تاریخی. اعلام تاریخی این کتاب بیشترش فیلسوفانند، فیلسوفان مرد و زن. این اعلام تاریخی نامش ضبط تاریخی، اسم اینها به زبان فارسی خیلی متاسفانه خطا درش وجود داره. این قسم سومه. قسم چهارم هم که من یادداشت کردم الفاظ اروپاییه. ببینید من مترجم خیلی راحت برام تا به ابژه میرسم بنویسم ابژه، اما برای شما خواننده مشکل ایجاد میشه. من مترجم باید اونقدر حوصله داشته باشم که بفهمم این ابژه درسته در زبان فلسفی نه معنا داره، اما تو این متنی که من دارم ترجمه میکنم کدوم که از این نه معنا رو داره اونو پیدا کنم و ننویسم ابژه. حالت میکنید؟ خیلی راحته که من ابژه رو بنویسم ابژه، سوژه رو بنویسم سوژه، ایدیتیک رو بنویسم ایدیتیک، و و و فلان و بهمون. این که کاری نداره. توجه. این خط به نظر من این ترجمه رو خطا نمیکنه، ولی در ترجمه رو دیریاب میکنه. میفهمم که ابژه معانی متعدد داره، مسلمه، اما توی مترجم ببین تو متن تو کنوبی که از اون نقطه معنا رو داره معادل فارس اونو بیار. خب من در این کتاب خیلی میبینم اصطلاحات مثل نقل و نبات، اصطلاحات اروپایی عینش به کار میره. خب آوانویسی و اصطلاحات اروپایی به نظر من هنر نیست. هنر اینه که من دقیقا بدونم در اینجا ابژه یعنی چه، سوژه یعنی چه، ایدیا یعنی چه، ایدیال یعنی چه، و همونو ترجمه کنم به زبان فارسی. وگرنه کتاب‌های فلسفه من میترسم که به زودی کتاب‌های فلسفه ما مثل کتاب‌های پزشکی بشه. شما کتاب‌های پزشکی هیچ وقت به زبان فارسی خوندید یه اسد و راو و معده و شکمش رو آدم میفهمه، بقیهش آوانویسی، الفاظ لاتین، الفاظ فرانسه، الفاظ آلمانی و انگلیسیه، مصطلح در میان پزشکانه. خب این به نظر من نباید، حالا این بحث مستقلی که من اینم قسمت در واقع چهارمی که الفاظ، یکم اصطلاحات فلسفی. اصطلاحات فلسفی خیلی باید دقت بشه در ببینید در فلسفه عقل و تعقل دو چیزند. در فلسفه حکمت غیر از عقله، در فلسفه حکمت غیر از تعقله، در فلسفه تفکر غیر از تأمله. اصطلاحات فلسفی رو باید خیلی با دقت ترجمه کرد. و شما در زبان در فلسفه سلف میبینید، سول میبینید، اسپریت میبینید، ایگو میبینید، سلف آیدنتیتی میبینید، همه اینا رو میبینید. اما خب هر کدوم از فلسفه یه معنی نمیشه که همشو نفس ترجمه کرد، نمیشه همشو خود ترجمه کرد، نمیشه همشو من ترجمه کرد. و خب اصطلاحات فلسفی هم در اینجا به نظر من بعضی، البته همینا که میگم عرض میکنم ها، ترجمه خیلی که کل ترجمه خوبه ها، ولی خب آدم انتظار داره که بهتر از این باشه. اصطلاحات فلسفی به نظر من خیلی، مثلا سالیپسیزم در فلسفه در این کتاب 4 جور ترجمه شده و هیچ کدومش هم درست نیست از این 4 جور. اصالت نفس غیر از سالیپسیزمه، خودگرایی غیر از سالیپسیزمه، خودگرایی ترجمه اگویزمه نه سالیپسیزم. من فکر میکنم اینم یک نکته است که اصطلاحات فلسفیه که قسمت پنجمه، و اما یک دسته اصطلاحات ششمی هم هست که دیگه نمیشه عنوانش گذاشت. اصطلاحات یک مترجم مرتکب میشه یه خطایی رو، ولی فیلسوف مترجمانی که مرتکب نشدن نمیشه رده بندی کرد. من عرض کنم که اینو الان میدم خدمت سرورانم. من در حواشی نوشتم این خطاهایی که اینجا گفتن، در حواشی نوشتم خدمت سروران باشه، شاید به درد بخوره اگه اشکالات من واردی که وارد میکنن، و اگر وارد نیست که هیچ. ولی انصافا من از خوندن این کتاب خیلی چیز یاد گرفتم و توصیه میکنم دوستان بخونن. خیلی آدم باید رهین منت کسانی مثل خانم نصر اصفهانی باشه که در این بازاری که هیچ کس قدر علم رو و علت خصوص در میان علوم انسانی را و علت خصوص در میان علوم انسانی قدر فلسفه رو در این کشور ما نمیدونه. اگر نگیم فلسفه دارن تیشه میخوان به ریشش بزنن به دست این رژیم، اون وقت در یه همچین وضعی یه کسی بیاد این فداکاری رو بکنه و یه جمعی از مترجمان و دوستان خودش رو گردآوری بکنه و یه چنین کاری بکنه، انصافاً شایسته تقدیر من خودم به نوبه خودم احترام عمیقی قائلم برای این نوکارها و خوشحالم از اینکه خانم نصر اصفهانی و همکارانشون به این کار موفق شدن. و سلام.
خیلی ممنون از استاد ملکیان. ما متاسفیم که باز در ادامه در خدمتتون نیستیم. انشاءالله جلسات آینده که کار فلسفی بود بیشتر در خدمت استاد باشیم و حالا احتمالاً دوستانم راجع به نکات شما نکته‌ای خواهند گفت و بعد بحث خواهند کرد. خیلی ممنون چون شما راه دارید. خواهش می‌کنم. خب دوستان، ما بحث رو ادامه خواهیم داد. از نکاتی که استاد ملکیان اشاره کردن استفاده بکنیم. من یه مقدمه عرض میکنم راجع به مسئله فلسفه و زنان. شما وقتی که تاریخ فلاسفه‌ای که نوشته شده یا تاریخ فلسفه‌هایی که نوشته شده و در فارسی می‌بینیم و می‌خونیم، می‌بینیم هیچ نشانی از فلاسفه زن در این تاریخ فلسفه‌ها نیست. من همیشه مدت‌ها پیش پرسش داشتم که آیا در طول تاریخ فلسفه ما زنها هیچ نقشی نداشتند، نبودند، و چرا در تاریخ فلسفه به اینها اشاره نشده؟ آیا ما تا قبل از قرن بیستم فیلسوف زن نداشته ایم یا کسی متوجه نبوده؟ علت کم توجهی به فیلسوفان زن چه بوده؟ و دیگر اینکه نگاه فیلسوفان به زنان هم قابل توجهه. یعنی دو تا مسئله است، یکی این که زنان در تاریخ فلسفه چه نقشی داشتن و مثلا چه مقدار ما متفکر زن در طول تاریخ فلسفه داشتیم. از این طرف وقتی که تاریخ فلسفه رو در قبل و چه در تاریخ فلسفه اسلامی بخونیم، نگاه فلاسفه به زن هم یک مسئله است که حالا اشاره خواهیم کرد. شما به دیدگاه‌ها و آرای فیلسوفان از دوره یونان به زنان نگاه بکنین، می‌بینین دیگه اکثر دیدگاه‌ها منفیه، از ارسطو، کانت تا شوپنهاور. یادم هست سالها پیش آقای دکتر مرحوم محمد جعفر پوینده کتابی ترجمه کرده بود راجع به همین موضوع. وقتی که من میخوندم خیلی از بعضی از این فیلسوفا نگاهم برگشت، گفتم چه نگاه‌های وحشتناکی نسبت به زنان در تاریخ فلسفه غرب داشتن. یعنی مثلا حتی تعداد کسایی که در کشورهای مختلف ما می‌بینیم فیلسوف زن وجود داره، اگه بشمریم می‌بینیم که مثلا در آمریکا، در آلمان، در فرانسه و بریتانیا تعداد فیلسوفان زن در طول تاریخ خیلی بیشتر بوده و آثاری رو منتشر کردن. ما در ایران با بعضی این اسامی آشنا هستیم، آثارشون بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر ترجمه شده. مثلا هانا آرنت از فیلسوفان زن قرن بیستمه که دیگه در ایران خیلی شناخته شده است. آثارش به فارسی خیلی ترجمه شده و تاثیرگذار بوده. سیمون دو وال همینطور، هلن سیکسو یا جودیت باتلر، جولیا کریستووا، روزا لوکزامبورگ، اینها اسامی هست که ما می‌بینیم در ایران شناخته شدن، فیلسوفانی بودند که آثارشون ترجمه شده، تاثیرگذار بودند و ما آثارشون رو خوندیم. قبل از اینکه کتاب خانم دکتر نصر اصفهانی در بیاد، من به دو تا کتاب دیگه هم برخوردم. یکی زنان فیلسوف در یونان و روم باستان که رژیم پی تیریان نوشته با آقای ترجمه دکتر عباس باقری که نشر فرزانه روز چاپ کرده، که کسایی که میخوان با فیلسوفان زن در دوره یونان و روم باستان آشنا بشن میتونن این کتاب رو ببینن. در این کتاب نویسنده اشاره میکنه که زنان فیلسوف در یونان و روم باستان کتابهای فلسفی نوشتن، تنها قطعه هایی در ستایش از آنها و گواهی هایی در دست است که گردآورندگان شرح حال ها و نظریه های فیلسوفان دوران باستان همگی به نحوی غیر اغراق‌آمیز تکرار کردند. این دیدگاه نویسنده است. یک کتاب دیگه هم قبل از کتاب خانم نصر اصفهانی در اومده به نام ملکه های فلسفه. اینم کتاب تقریبا شبیه همین کتاب خانم نصر اصفهانی هست، نوشته ربکا باکستون و لیزا وایتینگ که خانم رضایی ترجمه کرده، مریم رضایی و نشر سنگ این کتاب رو چاپ کرده. در این کتاب هم به زندگی، آرا و اندیشه های مهمترین فیلسوفای زن جهان پرداختن. 19 فیلسوف زن در این کتاب معرفی شده و این دوتا کتاب ما نشون میده که خب زنان چه نقشی در گذشته داشتن و خب طبیعیه که در قرن بیستم و در دوران جدید هم توجه زنان به فلسفه بیشتر شده، هم فیلسوفان زن، هم در ایران ما میبینیم که در مثلا دو سه دهه گذشته شما تحصیلات تکمیلی رو که نگاه کنین، قبل انقلاب در رشته فلسفه چندان زنان نبودن، اما الان فارغ التحصیلای رشته فلسفه خیلی زنان شرکت دارن و حضور دارن. کتاب ملکه های فلسفه در سال 2020 به زبان اصلی هم نوشته شده، یعنی خیلی جدیده و خیلی سریع این کتاب ترجمه شده. اما در میان فیلسوفان گذشته که میبینیم برای من جالب بود، افلاطون یک فیلسوفی است که نسبت به زنان دیدش بسیار مثبته. شما نگاه افلاطون رو ببینید، بسیار دید خوبی نسبت به زنان داشته. در کتاب جمهورش اشاره میکنه که زنان میتوانن همتراز با مردان پادشاه یا حاکم فیلسوف دولت شهر آرمانی او باشند. سخنی که در دوره افلاطون کاملا این سخن رادیکال و مترقیه، یعنی مثل کسانی مثل ارسطو یا دیگران در یونان باستان بودند. اما با این حال با این سخن افلاطون که ما می‌بینیم از دوره همون افلاطون تا به حال ما می‌بینیم که زنان به حاشیه رانده شدند، یعنی دیده نشدند. بسیاری از اسامی که اشاره شد. باید توجه ها رو ما به میراث فکری خارق‌العاده‌ای که فیلسوفان زن داشتن جلب کنیم و نقش اونها رو در شکل‌گیری سنت فلسفی یادآوری کنیم. طبیعیه که فلسفه به نظر من تا کنون مدمحور بوده، یعنی هم در غرب هم در فلسفه اسلامی، اگرچه اخیراً وضعیت داره بهتر میشه و هم از نظر تحصیلات تکمیلی هم از نظر افکار و اندیشه های فیلسوفانی که در کشورهای مختلف میبینیم رواج پیدا میکنه، هم کتابهایی که مینویسن، آرایی که دارن، و امیدواریم تلاشهایی که کسانی مثل خانم دکتر نصر اصفهانی، خانم دکتر ملق و دیگر خانم هایی که در عرصه فلسفه کار میکنن به این حوزه هم وسعت بیشتری ببخشه، هم عمق بیشتری برای خوانندگان و مخاطبان این حوزه آشنا کنه. برای من خیلی جالب بود که این همه ناسزا از فیلسوفان راجع به زنان شنیده بودم و نمیدونستم ما مثلا جز سیمون دو بوار یا هانا آرند یا این فیلسوفا، این فیلسوفایی هم داریم که ناشناختن. این علتش چی بوده؟ علتش اینه که خب یا ما کم کاری کردیم یا فضا طوری بوده که این امکان پذیر نبوده که ارائه بشه. از خانم نصر اصفهانی تشکر میکنیم بابت این کتاب، همطور که آقای ملکیان اشاره کردن امیدواریم جلدهای دیگه و آثار دیگهی که راجع به از فیلسوفان زن و درباره فیلسوفان زن، یعنی هر دو حوزه، منتشر بشه. خانم دکتر نصر اصفهانی، شما یه مقدار راجع به کتاب توضیح بدین، چرا سراغ این کتاب رفتین و اون این مجموعه رو اشاره بکنین و خودتون جایگاه، یعنی قبل این کتاب چه تصوری از فیلسوفان زن در مثلا غرب داشتین و فکر میکردین چه مقدار این کتاب کمک کرد که دید وسیع‌تری پیدا بکنین؟
خیلی ممنون از لطف شما، خیلی ممنون از آقای ملکیان که تشریف بردند و یه جورایی آقای ملکیان فکر میکنم بنابه حالا چیزایی که من دیدم جز اولین کسایی هستن که اساساً به این فلسفه های فمینیستی و زنانه نگر توجه کردن، نه که حالا کار تخصصی، ولی این حوزه ها رو معرفی کردن توی زبان فارسی. وقتی ما خیلی خیلی کودک بودیم ایشون با مجله زنان امروز یه مصاحبه‌ای دارن که توی اون اسامی خیلی از این فیلسوفان رو که بعداً وقتی ما فلسفه خونیم با آرایشون آشنا شدیم ایشون میارن و میگن که ارزش کار داره توی ایران، ولی خب مقفول میمونه تا همین دوره‌هایی که دانشجویان دختر بیشتری همونطور که آقای محمد خانی فرمودن وارد فلسفه شدن و به اصطلاح یه عده‌شون اون احساس غریبگی که به اکثر دانشجویان زن فلسفه در تمام جهان، یعنی وقتی آرای فیلسوفای زن خارج از ایران رو میخونی، آثارشون رو میخونی، میبینی اونام هم همین احساس غریبگی رو توی فلسفه داشتن. وقتی این حس رو کردن میرن سراغ این نظریه ها و کم کم کتاب های این متفکران توی زبان فارسی هم منتشر شده و دانشجویان یه تعداد، نمیتونم بگم قابل توجه، تعداد انگشت شماری از دانشجویان فلسفه علاقمند شدن به این که برن این صداهای متفاوت رو ردگیری کنن، که خب فکر میکنم اکثر این بچه هایی که ما با هم جمع شدیم و این مجموعه رو ترجمه کردیم جز همین زنانی هستن که احساس کردن که نیاز این صداها شنیده بشه. منتها تاریخ فلسفه هم مثل همه یه تاریخ همه یه چیزهای دیگه یه تاریخ مذکره، همونجور که آقای محمد خانی اشاره کردن. همین الان تصویری که روبروی ما هست شما نگاه کنین چند تا زن میبینین، اینا بزرگان و در واقع سرمایه های فکر فرهنگی مملکت ما هستن. تو فلسفه هم همینطور، یعنی متعداد زنان خیلی کم بوده توی جهان، توی ایران به دلیل به نظر من یه چیز مضاعفی هم ما تو ایران داشته و داریم، همچنان دپارتمان های فلسفه ما خیلی مقاومت دارن در برابر حتی هیئت علمی زن. و کلن رویکرد زن ستیزانه نه فقط توی تاریخ فلسفه که همین امروز هم متاسفانه ادامه پیدا کرده، ولی همونجور که آقای محمد خانی اشاره کردن خیلی یعنی روایت رسمی از تاریخ فلسفه پر از گفته هایی از فیلسوفان که خیلی ضد زنه. من یه کلاسی داشتم اینا رو میخوندم، یه تیکه هایشون رو، دانشجویان دختر گفتن بس دیگه، حالمون واقعا نمیتونیم تحمل کنیم، که خب من همجور داشتم تونتون میخوام، شوبناور اینو گفته، نیچه اونو گفته، اینا بعد واقعا حالشون بد شد، اینقدر که اینا سنگینه و واقعا زنان رو از جنبه های مختلف تحقیر کردن. حالا توی این یه همچین فضایی نویسنده این کتاب خانم وایت که البته همون تلفظ درستش هم آقای ملکی گفتن ویت، ولی من نمیدونم چه جوری باید تو فارسی نوشتش که ویت خونده نشه، این خانم هم جز کسایی بوده که جز نسل اول در واقع اساتید فلسفه که دقیقا مثل همه ماها فکر میکرده زنای فیلسوف مال همین قرن بیستومن. بعد یه اتفاقایی میفته که میبینه ای بابا توی تاریخ ما یه لیست هایی داریم از زنان فیلسوف و کنجکاو میشه بره این لیست ها رو پیگیری کنه، شاید یه مقاله از توش در بیاره. وقتی ایدهش رو توی مقدمه توضیح میده یه همچین چیزه، برم یه مقاله بنویسم، انگار تعداد اینا بیشتر از این حرف هست. و اولین گروهی که خب بهشون برمیخوره زنان فیثاغوریان، فیلسوفای فیثاغوری که 6 قرن قبل از میلاد و آثار اینا برای ما مونده، منتها اینقدر بهشون اهمیت داده نشده بود که حتی به انگلیسی هم ترجمه نشده بودن و این خانم برای اولین بار قطعاتش رو به انگلیسی ترجمه میکنه تو جلد اول این مجموعه و میره بررسی میکنه آثارشون و اشاره هم میکنه که آقا ما موقعی که رفتیم به، چون میدونیم ما مثلا مراکز فیثاغورس شناسی داریم، میره به استادای اون دوره، کسایی که تو اون مراکز کار میکردن، میگه که شما این آثار این زنها رو دیدین؟ میگن آره در مورد آشپزخونه است دیگه. من مینویسه که چجوری من رو مسخره کردن. بعد میگه که من دوباره رها کردم، بعد دوباره برگشتم بهشون و وقتی خوندم دیدم اصلا همچی چیزی نیست. و اینا کاملا آثار فلسفی هستن، نامه هستن، رساله های کوتاهی هستن در مورد همه چیز، منتها یه رویکردهای زنانه ای هم دارن و علاقه من میشه بره این اسناد رو جمع کنه و به طرز جالبی توی جلد اول همین کتاب میگه که من برام جذاب شد برم رساله مهمانی افلاطون رو احتمالا خیلیاتون خوندین. سقراط اونجا میگه که من مفهوم عشق از معلمم یاد گرفتم، دیوتما، و دیوتما کاهنه معبد بود و به من گفت عشق یعنی چه و من حرف من در مورد عشق در واقع حرف اونه. بعد این خانم میگه وقتی من شروع کردم در مورد دیوتما تحقیق کردن دیدم که میگن این شخصیت تخیلیه. بعد میگه برای من خیلی جالب بود که چطور بقیه شخصیت‌های دیالوگ‌ها هیچ کدوم تخیلی نیستن، ما اینکه خیلی هاشون ما نمی‌شناسیم، ولی یهو به دیوتما که رسید تخیلی شد. بعد میره باز تحقیق میکنه اینا میبینه مفسرای به اصطلاح افلاطون یه اشاراتی دارن که احمقانه است که فکر کنیم زنی وجود داشته که اینقدر حکیم بوده، بنابراین اصلا این تخیلیه دیگه. و به همین راحتی این هی تکرار شده که همه فکر کنن دیوتما تخیلیه. این سعی میکنه یه سری اسنادی جمع کنه، میگه من نمیدونم واقعیه یا تخیلیه، ولی میخوام بگم که به این راحتی چون زن بوده که نمیتونیم بذاریمش کنار. و در مورد سایر فیلسوفای یونان باستان مثل حالا آسپاسیا که خب راحت نمیشه گفت تخیله چون معشوقه پریکلس بوده و سقراط باز توی یکی از رسالاتش میگه معلم من توی فن بیان و سخنرانی این خانوم بوده، در حالی که این خانوم ما میدونیم توی یونان باستان ممنوع بوده سخنرانی عمومی برای زنان، ولی این زن معلم، حالا سقراط اینجور اشاره میکنه که این معلم من بوده. و توی همون کتابی هم که آقای محمد خانی اشاره کردن در مورد فیلسوفان یونان بر اون به این شخصیت ها اشاره شده و چیزهایی که ازشون مونده. بعد از اون توی جلد بعدی میاد سراغ قرون وسطا و ما میتونیم که توی تاریخ مطالعات زنان قرون وسطا یه ویژگی منحصر به فرد داره و اون صومعه ها هستن که توش راهبه ها بودن و راهبه ها اجازه داشتن با سواد بشن، در حالی که تو همین تاریخ خیلی نزدیک ما زنان از سواد داشتن، یعنی اصلا گفتم که این آفت زنی با سواد بشه، راهبه ها میتونستن با سواد بشن، دسترسی به حکمت داشتن و اونا هم باز ما مشاهده میکنیم که فیلسوفانی توی اون دوره که مثل فیلسوفان، حالا ادعای این نویسنده همینه که مثل همون فیلسوفای اون دوره بیشتر زمینه کارشون الهیات بوده و نسبتا هم شبیه همونا میاندیشیدن، تا میرسیم به دوره مدرن متقدم به اصطلاح که باز ما یه سری فیلسوفایی داریم که حذف شدن توی تاریخ. وقتی شما میخونیم مثلا میبینین که فیلسوفی هست که خیلی روی دکارت اثر گذاشته آثارش رو میخونی، یا فیلسوفی که انقدر روی لایبنیتس اثر گذاشته که حتی کلمه موناد رو از اون خانوم گرفته لایبنیتس، آن کانوی، ولی اصلا گم شده این زن توی تاریخ و ما موناد و مونادولوژی اینا اصلا همش مال لایبنیتس میدونیم. اینا توی مجلدات قبلی اثر هستن تا میرسن به این کتاب که در واقع یه تعدادی از فیلسوفان زنی رو معرفی میکنه که متعلق به دوره معاصر ما هستن، دوره‌ای که انقدر سخت نبوده پیدا کردن رد زنان توی تاریخ. حتی اشاره میکنه فیلسوف معروفی که ممکنه همه علاقمندان به بحثای زنان در فلسفه بشناسنش، هایپاتیا، اشاره میکنه که چقدر سخت تونسته اسنادی در مورد این آدم پیدا کنه. همه ما تقریبا اسم اینو شنیدیم، فیلمش ساخته شده، چه میدونم، یعنی نسبتا روایت به خاطر زندگی تراژیکی که داشته روایتش خیلی معروفه، ولی میگه من مجبور شدم برای پیدا کردن اسناد مربوط به این خانوم برم توی کتابخونه بخش ریاضیات، بعد برم باباش رو پیدا کنم، باباش آدم مهمی بوده، اسناد مربوط به باباش، همکلاسیاش، اینا، و تیکه تیکه اینا رو ما بذاریم کنار هم و بتونیم هایپاتیا رو متولد کنیم. توی فیلسوفان تا همین این کتاب که نسبتاً شناخته شده تر هستن، نویسنده به مشکلات عظیمی برمیخوره و واقعاً همت ستودنی داشته خودش و تیمی که حالا فراخوان میده و همشون اقدام میکنن به جمع‌آوری کار. و خب البته یعنی همونطور که فرمودن نوش ترجمه ها بالا و پایین داره، متون هم همینطورن. بعضی از این فیلسوفا اینا جز اولین متن های پژوهشیه که در مورد آثارشون نوشته شده. مثلا اون خانم لیدی ولبی صرفا برای این آثارش نگه داشته شده که متعلق به خاندان سلطنتی بوده، بعد کسی که رفته پژوهش کرده میگه من یک عالمه قفسه داشتم، حتی این نقاشی کوچیکیش هم نگه داشته بودن چون مثلا اشراف زاده بوده، ولی این با اون حجم از آثار، نامه هاش، تمام اینا رو بررسی میکنه و یه مطلبی مینویسه. عرضم این که کلن کار خیلی دشواری بوده حتی در مورد فیلسوفان معاصر، اون قدیمی ها که دیگه واقعا کار سختی بوده و به نظرم یه همت خیلی والا و انگیزه با ارزشی داشتن کسانی که این مجموعه رو نوشتن. جز اولین مجموعه هایی که در مورد تاریخ فلسفه زنان نوشته شده و همونطور که آقای ملکیان گفتن، ما میتونیم بگیم که کلا مواجهه زنان با تاریخ فلسفه با استراتژی‌های متفاوتی بوده. یکیش این بوده که بیایم تاریخ حذف شدگان رو بنویسیم. بخش زیادی از این حذف شدگان زنانن و یه بخششون هم فیلسوفایی هستن که چون با جریان اصلی فلسفه همراه نبودن، کسی زیاد بهشون اهمیت نداده، ولی اینا دوباره رفتن بازخوانیشون کردن. باز نکته دیگه اینه که گاهی میرن سراغ تاریخ فلسفه برای اینکه اون جنبه از اندیشه های فیلسوفانی که دیده نشده رو برجسته کنن. مثلا میرن سراغ افلاطون، ولی میرن سراغ یه رساله های خاصی از افلاطون که بی اهمیت فکر میکردن بی اهمیته، یا اون مواضع فکری افلاطون که فکر میکردن بی اهمیته. همین که میفرماین توی جمهوری به برابری زن و مرد اشاره میکنه، تا سالهای سال صده های زیاد مفسران افلاطون اصلا اینو از روش میپریدن، اصلا به این نمیپرداختن، در حالی که ما میدونیم چقدر مثلا رساله جمهور گفته میشه که مهمترین و مؤثرترین رساله تو فلسفه سیاسیه. ولی حتی اون مفسرها هم وقتی این قسمت به برابری زنان اشاره میکرده از روش میجهیدن. پس عجیب نیست که این فیلسوفان گم شدن و حالا با این سختی اینا رفتن تاریخ رو در واقع باستان شناسی و بازکاوی کردن و کشیدن بیرون این شخصیت ها رو و یه همچین تاریخچه‌ای برای ما درست کردن. وقتی من و یه استراتژی دیگه هم بازخوانی تاریخ فلسفه است به روش های خیلی مدرن، که فیلسوفای پست مدرن انجامش میدن، مثلا افلاطون رو روانکاوی میکنن، در واقع روان فیلسوفان رو میکاون، استعاره های تفکراتشون رو بیرون میکشن و تحلیل میکنن، اینا خیلی مدرن تره. منتها این کار یه کار کلاسیکه و در واقع خاصه به موازات تاریخ فلسفه های موجود یه تاریخ فلسفه‌ای به ما ارائه بده که حالا اینا خیلی هاشون امیدوار هستن به مرور جذب بدنه تاریخ فلسفه موجود بشه، چون اینها خیلیشون آدم های مهمی هستن. حتی توی همین متفکران هم داریم کسایی که بحث هست در مورد اینکه این ایده مال راسل بوده یا مال این خانوم بوده. خیلی از اون چون صرفا زن بودن اصلا دیگه کسی ندیدتشون و تا آقای راسل هستن اصلا تو کی هستی؟ به خصوص توی یه دورایی که هنوز حتی مدرک دکتری هم به زنان نمیدادن توی فلسفه. خلاصه این خانوم و فراخوان میده و از اون چیزی که فکر میکرده یه مقاله است، یه مجموعه در میاره 4 جلد که جز اولین مجموعه هاییه که منتشر شده، یعنی عکس اون کتاب ملکه های فلسفه که خیلی جدیده، این کتاب جز اولین کارهایی که متخصصان انجام دادن، متخصصانی که به اون زبان تسلط داشتن، مثلا اگر یونانی بوده، اگر لاتین بوده، اگر تو زبانهای مختلف فیلسوفان اروپایی، یه مورد ژاپنی هم فکر میکنم توی دوره یه چیز دارن، قرون وسطا، یه فیلسوف ژاپنی، کسانی هستن که از اون زبانها ترجمه کردن آثار رو و این مجموعه رو فراهم آوردن. اولش هم که خب ما شروع کردیم برای ترجمه، من فکر میکنم که خیلی لازمه همچین چیزی، چون اولین تجربه من در کلاس درس فلسفه این بود که پسرها برگشتن مثلا ما فیلسوف زن نداشتیم، شما این همه دختر رو تو کلاس چیکار، و یه دیالوگ بیادماندنی و دعوایی تو جلسه اول روز اول دانشگاه ما ایجاد شد که هنوزم همه بچه های همدوره به یادش میارن، چون تعداد دخترها ناگهان تو دوره ما یهو زیاد شد دیگه، و اینا مثلا اصلا اینجا قلمرو شما نیست که این همه اومدین چیکار. و به نظرم این دغدغه‌ای بود که ما نشون بدیم که نه فقط قرن بیستم، که زنها از اول توی تاریخ فلسفه، از اون موقعی که زنانی لباس مبدل پوشیدن برای اینکه بتونن وارد آکادمی افلاطون بشن، زنانی پیروان فیثاغورس براشن آرا و افکار فیثاغورس رو جوری تفسیر کردن که تو قلمروهایی که بهش تسلط داشتن مثل خانه و خانواده و یا روابط دوستی بین خودشون بتونن اونو بازیابی کنن، ایده های فیلسوف رو. این کارا در واقع به نظرم باید دیده بشه در قدم اول. کارهای مدرن خوشبختانه آهسته آهسته داره ترجمه میشه، ولی این کارها به عنوان کارهای کلاسیک احتمالاً بتونه یه مقدار دید ما رو اصلاح بکنه در مورد نگاهمون به تاریخ فلسفه و اینکه آیا این روایت قالبی که هممون میشنویم تنها روایت موجوده و آیا زنان واقعا غایبان فلسفه بودن، حالا صرف منهای اینکه امروز وقتی وارد شدن رویکردهای متفاوتی دارن یا ندارن، که خب اینا بحثای خیلی جدیدتری هست. و جا داره اینجا از همه همکارانم که کاملا بی‌دریغ، یعنی وقتی که من اینو ازشون خواهش کردم بدون هیچ چیزی، وقتی من احساس کنم اینو باید ترجمه کنیم، بدون در واقع هیچ بهونه‌ای گفتن همکاری میکنن، چون حالا احساس نیاز مشابه کردن یا مجموعه رو ارزش میدونستن. از تک تکشون خیلی متشکرم که اعتماد کردن و حالا به خوشبختانه نشر کرگدن هم به نظرم به شیوه خوبی این کتاب رو منتشر کرد. خیلی ممنونم خانم دکتر مبلغ هم که به ما افتخار دادن یکی از مدخل ها رو ترجمه کردن که اتفاقا مدخل زنانه‌ای هم هست، حالا یعنی اون شخص خیلی خاصیه در تاریخ فلسفه. اینو در کنار اون فرمایش آقای ملکی ها میگم که گفتن ایش کدوم اینا زنانه نبودن، به طور خاص ایشون و سیمون وی و حالا سیمون دوبار هم به نظرم اینا خیلی رویکردهای زنانه رو مطرح کردن و رویکردهای اصیلی هم اضافه کردن به فهم ما از تاریخ فلسفه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون است خانم دکتر نصر اصفهانی. خانم دکتر مبلغ شما بفرمایید استفاده کنیم راجع به کتاب و زنان فیلسوف معاصر.
خواهش میکنم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که تشریف آوردن، زحمت کشیدن، و تشکر میکنم اول از آقای محمد خانی و دوستان عزیز شهر کتاب که توی این روزای سخت و ناامیدی با معرفی کتاب ها و امیدی که توی کتاب ها جریان داره سعی میکنن یه شور و امیدی به اهل کتاب تزریق بکنن، همینطور از خانم دکتر نصر عزیز که واقعا من در برابر چشمانم دیدم که چقدر مرارت کشیدن برای اینکه این کتاب ترجمه و نهایتا منتشر بشه، و از ناشر محترم که حالا با زحمت زیاد اونها هم توی این اوضاع گرانی کتاب و کاغذ زحمت کشیدن و کتاب رو به هر حال منتشر کردن. خب درباره خود کتاب انقدر خوب توضیح دادن خانم دکتر نصر، همینطور آقای محمد خانی، که فکر میکنم بهتره من دیگه درباره کتاب چیزی نگم. قطعا کتاب بسیار آموزندهی هست، همونطور که گفتن کلی خود ما که کتاب اولین بار دیدیم کلی چیزای جدید یاد گرفتیم، کلی اسمای جدید دیدیم و مفاهیم جدید. یعنی اصلا اینطور نیست که این مفاهیم در تاریخ فلسفه همه تکراری باشن، و از قضا میخوام درباره همین صحبت بکنم که آیا چیز جدیدی در اندیشه های زنان فیلسوف وجود داره. جوابم اینه که نه، قطعا یه چیز مشترکی در همه تفکرات زنان فیلسوف وجود نداره، همونطور که توضیح دادن، و اساسا این ذاتگرایی که بگیم یه چیزی هست به اسم اندیشه زنانه یا اندیشه مردانه، امروز میدونیم که همچین چیزی، حالا هم به لحاظ بیولوژیکی هم در عمل وقتی که متنها رو میخونیم همچین چیزی نشون دادنی نیست. اما میخوام در پس روایتی که این کتاب از اندیشه ها و سرگذشت این 13 تا زن به دست داده و حالا اون 3 جلد قبلی، به یک جریان مشترکی در پس همه اینا برسم که بر اساس اون جریان مشترک حالا یک نقدی هم به ساختار آکادمی، مخصوصا ساختار آکادمی در رشته های علوم انسانی داشته باشم. یعنی اگه این کتابه رو بخوایم سفیدخانی بکنیم، یه چیز مشترکی در پس همه اینها پیدا بکنیم، به نظرم اون شدنیه و اون حالا چیز الزاماً زنانه ای نیست. من اول 3 خاطره خیلی ساده از تجربه های شخصی خودم توی 3 مقطعی که توی آکادمی بودم، از روزایی که وارد شدم تا روزایی که حالا همین اخیر بوده میگم. این تجربه ها سادن، زنها و دخترهای ما و خیلی از پسرهایی که تازه وارد دانشگاه میشن خیلی بدتر از اینا رو تجربه کردن. از این جهت اینا رو تعریف نمی کنم که تجربه های خیلی هیجان انگیز و مهمی هستن. میخوام یه سیری رو توی این خاطره ها پیدا کنم براتون، یعنی بهتون نشون بدم که دوباره در آخرم بهش برمیگردم. ما همون ترم اول که وارد دانشگاه شدیم و فلسفه خوندیم 2-3 سال قبل، خب ترم اول همه فیلسوفای پیش از سقراطی رو میخونن و همون اوائل که داشتیم فیثاغوریان رو میخوندیم، استاد توی کلاس گفت خب فیثاغورس میگه که، حالا این نقل قول البته منحوله ولی به هر حال نقل شد توی کلاس، که فیثاغورس میگه اگر یه مردی بمیره و بد باشه، چون فیثاغوریان به تناسخ اعتقاد دارن، در زندگی بعدیش مثلا قورباغه میشه، بعد اگه قورباغه بدی باشه و بمیره مثلا توی زندگی بعدیش گوسفند میشه، و بازم اگه گوسفند بدی باشه و بمیره در زندگی بعدی چی میشه؟ خب حالا هر کسی یه چیزی میگفت، ولی جواب استاد به البته به مزاح بود گمانم این بود که خب زن میشه. من خیلی ناراحت شدم، خیلی زیاد، و اون موقع هم خانم ها آقایون جدا می نشستیم توی کلاس، و هرچی نگاه کردم دور برم که آیا هیچ کس نمیخواد اعتراضی کنه، آیا هیچ کس نمیخواد چیزی بگه. من یه اعتراض ساده ای کردم، و خب حالا یه دختر 17-18 ساله ای که هنوز خیلی دانشی نداشتم که بخوام توضیحی بدم، فقط کلاس رو ترک کردم اومدم بیرون، و البته هیچ کس هم نفهمید احتمالاً که من چرا کلاس رو ترک کردم. توی یه دوره بعد مثلا شاید 12-13 سال بعد وقتی که من می‌خواستم توی همون دانشگاه درس بدم، بعد از اینکه حالا خیلی ترم درس داده بودم و کلاس‌های خوبی هم داشتیم، به دلیل اینکه مثلا من روی فلسفه‌های فمینیستی کار کردم یا در کلاس درباره فیلسوفان زن که نوشتن و از متون اونها چیزی به دانشجوها درس دادم، حداقل به این بهانه ظاهری، من از اون دانشگاه اخراج شدم، اینطوری بگم شاید دقیق تر باشه. و دوباره چند سال بعد چند تا از دانشجوهای یکی از مقاطعی که با هم کلاس خیلی خوبی داشتیم، الان هم یکی از دوستای نازنین اون کلاس هم اینجا هستن، برای جشن فارغ التحصیلیشون از چند تا از استادها دعوت کرده بودن، من که البته کمترین بودم، و خواستن که صحبت کنن استادا. خب من فکر کردم که استادا که همیشه دارن 24 ساعت حرف میزنن و بهتره که بچه‌ها صحبت کنن، بنابراین من سکوت کردم. اما بقیه استادا حرف زدن و یه جمله خیلی جذابی که به نظر من اومد بعد شنیده میشد از یکی از استادا، توصیه اون به عزلت گزینی و انزوا طلبی به دانشجوهای فلسفه بود، به این استدلال که فیلسوف با دیگر انسانها فرق میکنه، فیلسوف جایی برتر از انسانهای دیگه به جهان نگاه میکنه و بنابراین نمیتونه با آدمهای دیگه ارتباط برقرار کنه و برای همین فیلسوف ها همیشه عزلت نشین هستن، همیشه منزوی هستن و این چیز خوبیه. این سه تا خاطره ساده رو داشته باشین، قطعا دوستان دیگه من میتونن چیزای خیلی هیجان انگیزتری تعریف بکنن. من میخوام این پرسش رو درباره این کتاب مطرح کنم که حالا آقای ملکیان هم به نوعی همین رو مطرح کردن، پرسشیه که خود گردآورنده کتاب خانم بیت مطرحش میکنه، این که وقتی آثار این فیلسوفان زن رو میخونیم، آیا چیزی به تاریخ فلسفه اضافه میشه؟ آیا چیزی در تاریخ فلسفه و در تفکر فلسفی گم شده بوده یا ازش غایب بوده که با خوندن اینها و گردآوری اینها و بیشتر از اینها بهش اونو اضافه بکنیم؟ و آیا اون چیز حالا یه چیز زنانه یا اگر پاسخ مثبت باشه؟ یا به قول خود دوباره سرویراستار کتاب، آیا اصلا یه فهم متفاوتی از ماهیت فلسفه به دست میاریم وقتی که اینا رو بخونیم؟ به نظر میرسه که نه، یعنی این فیلسوفا خیلی متفاوت با جریان رسمی فکر نکردن، خیلی متفاوت با جریان رسمی ننوشتن و نمیشه گفت یک عنصر زنانه‌ای در اندیشه یا حالا بیشتر این فیلسوفا وجود داره، ما اونو بیرون بکشیم و بگیم این چیزیه که اندیشه زنان فیلسوف به تاریخ اندیشه، به تاریخ فلسفه اضافهش میکنه. واقعا همچین چیزی نیست. در واقع اگه بخوام دوباره این سوالو یه جور دیگه‌ای بپرسم، آیا بین سرگذشت این زنهای فیلسوف با محتوای اندیشه‌ای که تولید کردن ارتباطی میشه برقرار کرد؟ بازم میخوام بگم نه، ارتباط ساده‌ای نمیشه برقرار کرد. یعنی هر کدوم از اینا تفکرشون خیلی متفاوت بوده، یکیشون یه فیلسوف تحلیلی بسیار دقیق که خیلی خط‌کشی شده فکر میکنه، یکیشون یه فیلسوف اگزیستانسیالیستی که خیلی شاعرانه فکر میکنه و برای همین هم خانم دکتر گفتن که ترجمه هم خودش هم متنا خیلی متفاوت و متنوع و پیچیدن، هم کار ترجمهش به همین نسبت دشوار و پیچیده میشد. نمیشه همچین خط سیری پیدا کرد بین اندیشه فیلسوف و سرگذشت فیلسوف. اون چیزی که تو سرگذشت این فیلسوفا توی بیشترشون البته مشترکه، سرگذشت دشواریه که داشتن، زندگی دشواریه که داشتن اکثرشون. یعنی وقتی که اینا رو میخونی، بعضیاشون، خیلی هاشون از آکادمی اخراج شدن تقریبا یا به آکادمی راه داده نشدن، با اینکه تراز اول بودن در بین هم کلاسی های خودشون و اگه قرار بود عدالت آموزشی وجود می داشت، اونا حتما باید استاد می شدن به جای چهره های مذکری که امروز ما یه عالمه ازشون می شنویم، کلی کتاب ازشون نوشته و ترجمه شده و می شناسیمشون. خیلی از این اسم ها می تونستن جایگزین اونها بشن. بعضی از اینا کشته شدن، حتی بعضی ها از آثارشون دزدی شده، یعنی با اینکه اجازه پیدا کردن توی حلقه های فلسفی راه پیدا بکنن، این راه پیدا کردنشون بیشتر به اینجا ختم شده که ایده های اینا رو بدزدن و اونا چون هیچ محکمه‌ای وجود نداشته که بهش پناه ببرن و همه اون فضا در دست مردان مذکر بوده که سلطه و احاطه با اونا بوده، آکادمی دست اونا بوده، اینا نمیتونستن حتی اعتراض بکنن که بگن این ایده مال من بوده و تو دزدیدی، این کلمه مال من بوده تو دزدیدی، این مفهوم من به جهان اضافه کردم. خب اینا خیلی غمباره برای کسی که داره توی آکادمی کار میکنه و هم موقعش اینه که درس بخونه و تحقیق بکنه و بنویسه. این بعضی واقعا بعضی از سرگذشتاشون که میخونیم واقعا آدم قلبش میگیره از اتفاقاتی که برای اینا افتاده و مبارزه هایی که کردن، از جمله مثلا ادیت اشتاین حتی نهایتا میره و به دادگاهی شکایت میکنه توی وزارت علوم و وزیر علوم و هنر رو، وزیر علوم هنر رو چیه؟ وقت آموزش وقت، حتی حکم میده که زن بودن نباید مانع پذیرفته شدن کسی در هیئت علمی دانشگاه بشه. ولی ادیت اشتاین انقدر درخور بوده که با اینکه این حکم دستش بوده اما میگه که من دیگه نخواهم رفت سراغ کار دانشگاهی و کار دانشگاهی رو رها میکنه. خب این تجربه های دشوار از زندگی آکادمیک و بعضی هاشون هم زندگی حالا معیشتی آیا باعث شده که چیز جدیدی، چیز ویژه‌ای در نوشته های این فیلسوفان باشه؟ من میخوام به این نکته برسم که اون چیزی که پس همه اینا مشترکه، اون چیزی که باعث اخراج همه این زنها از فضای رسمی، فضای دانشگاهی شده، باعث شده که تا الان اسم خیلی از اینا، حالا به جز شاید سیمون وی و هانا آرنت و سیمون دوبوار، اسم بقیهشون رو خیلی کسی نشنیده و هنوزم به فارسی از اینا چیزی منتشر نشده، اون چیزی که باعث شده اینها از فضای آکادمی که رسمی اخراج بشن همین بوده که روایت رسمی رو قبول نداشتن. این نیست که، یعنی فقط این نیست که این زنها از آکادمی اخراج شده باشن، این زنها صداشون شنیده نشده باشه، خیلی از مردهای دیگه هم وجود داشتن که ما الان نمیشناسیمشون، دربارشون هم تاریخ زنان مردان فیلسوف معاصری نوشته نخواهد شد و اونها هم از این فضای رسمی اخراج شدن. همین امروز دوربر خودمون خیلی از اینا رو میبینیم دیگه. چند وقت پیش یکی از دوستان خیلی عزیز ما، یک به نظر من یه فیلسوفی با اندیشه های درخشانی بود، از دنیا رفت، کسی نمیشناختش، هنوزم کسی اونو نمیشناسه و آثارش جایی هنوز منتشر نشده، ولی واقعا انقدر آثار، کارهای درخشانی نوشته بود و چاپشون نکرده بود و انقدر عمیق فکر میکرد در حوزه حالا فلسفه یونان که تخصصش بود که به نظرم توی ایران نظیری نداشت یا کم نظیر بود. اما به خاطر اینکه با چارچوب‌های ساختارهای رسمی رفتارش مطابقت نداشت یا چیزی که درس می‌داد مطابق این چارچوب و ساختار نبود، خیلی راحت اون از این چارچوب و ساختار بیرون گذاشته شد و خیلی های دیگه اصلا لازم نیست که مثال بزنم. اسپیواک یه جایی توضیح میده که خشونت اصلی اون خشونتی نیست که ما در جهان بیرون میبینیم و خونی ریخته میشه. خشونت اصلی از فضا اونجاییه که موجه شمرده میشه خشونت و تبدیل میشه به یک امر متعارف و رسمی، به یک امر مقبول، تحت عنوان نظم، تحت عنوان روال، تحت عنوان ساختار. خشونت رسمی اونجاییه که همین اخراج آدمهای دیگر اندیش، یعنی کسایی که یه جور دیگه ای فکر میکنن، کسایی که توی آکادمی نمیخوان فقط درباره هگل و هایدگر فکر کنن و این روایتی که ما امروز از هایدگر توی دانشگاه همون متعارف شده رو به دست بدن، اخراج این آدم ها خیلی عادی سازی میشه، یعنی به اونها خیلی راحت برچسب این زده میشه که شما کم میفهمید، شما نمیفهمید. حالا بعضی هاشون تحت عنوان که شما زن هستید و از عقل بی بهره یا کم بهره اید و خیلی هاشون به خاطر اینکه شما لهجه دارید، شما روی کسی که ما فکر میکنیم معتبره و فیلسوف رسمی کار نمیکنید، شما روی هایدگر کار نمیکنید، شما با مثلا توی روابط قدرت جایگاهی ندارید. خیلی بهونه های متنوعی وجود داره که آدم هایی که از قضا متفاوت فکر میکنن یا خلاقانه فکر میکنن و تو اون ساختار رسمی فکرشون نمی گنجه، از این ساختار بیرون گذاشته بشن. به قول اسپیواک این بزرگترین و عمیق‌ترین خشونته، چون خشونتی که اساساً دیده نمیشه و از قضا موجه هم هست، یعنی نه فقط دیده نمیشه بلکه موجه میشه، یعنی خشونت توجیه شده یا توجیه خشونت. خب آیا کسانی که اینطوری از ساختارها کنار گذاشته میشن، از جمله بیشتر این فیلسوفان زنی که اینجا اسمشون هست، اونایی که اسمشون نیست، مردهایی که بیرون گذاشته میشن از این ساختارها، من حرفمو به آکادمی محدود میکنم البته، آیا چیز مشترکی بین اونها وجود داره؟ قطعاً چیز مشترکی که توی جمله گزاره رسمی بگیم نه، وجود نداره. اما همیشه تجربه زیسته‌ای در حیات این افراد وجود داشته، از همین ترد شدن، از همین شنیده نشدن صداشون، از همین چیزی که آرنت بهش میگه بی جهانی، یعنی جهانی نداشته باشم که توی اون جهانه من اهمیت و احترام داشته باشم. این تجربه مشترک به نظر من در آثار این افراد از قضا بازتاب داره. درسته که بازتاباش خیلی متنوع، یعنی یه فیلسوف اگزیستانسیالیسته، یکی تحلیلیه، یکی فیلسوف سیاسیه، یکی فیلسوف اخلاقه، یکی فیلسوف دوره کلاسیکه و شما نمیتونید یک گزاره مشترکی بین اینا پیدا بکنید، ولی این تجربه زیسته، این پیوند فیلسوف با حیات انزمامی در آثار این فیلسوفان از قضا خیلی پررنگ تره. میخوام برگردم اون خاطره‌ای که آخری که براتون گفتم، از اون استادی که دانشجوی فلسفه رو به این ترغیب میکرد که شما باید عزلت بگزینید. در واقع این دعوت فراخانیه به این که ما اساساً نباید به حیات انزمامی و اون چیزی که توی خیابونا توی واقعیت میگذره اصلاً توجهی داشته باشیم، و این یه دعوت به نظر من و به نظر همه این فیلسوف ها یه دعوت ضد علوم انسانیه. یعنی علم انسانی و دانشگاه اگه جایی نباشه برای نقد مداوم وضع موجود، اساساً چه کارکردی میتونه داشته باشه؟ بازم به قول آرنت، امروز سعی میکنم همش به فیلسوفای زن ارجاع بدم، اصلاً آموزش اونجایی شروع میشه، اونجایی به وجود میاد که من تصمیم بگیرم انقدر جهان رو دوست داشته باشم که در برابرش احساس مسئولیت بکنم. و آرنت، من امروز این کتاب حیات ذهنش آورده بودم که از روش خیلی چیزا بخونم ولی دیگه وقت نمیشه، و آرنت دقیقاً به این منظورش از دوست داشتن جهان، همین دوست داشتن جهان در تعامل من با دیگری هاست، دیگری هایی که حالا میگه از اون دیگری که خودم جلوی خودم بشینم و خودم رو نقد بکنم، تا حالا دیگرانی که از بدن من هم بیرون هستن. این که خیلی از این فیلسوفان زن به مسئله بدن توجه میکنن یا به نقد سیاست‌های سرکوبگر توجه میکنن، صرفاً به خاطر این نیست که اینا زن هستن، به خاطر اینه که اینها به دلیل زن بودن اساساً از ساختار متعارف بیرون شدن و به چیزی میتونن فکر کنن که توی ساختار متعارف و توی روایت رسمی نقل نمیشه. بنابراین از قضا این فیلسوفان زن و کسایی که از این ساختارها کنار گذاشته میشن، خیلی هاشون به دانشی یا به نگاهی دسترسی دارن، به قول ساندرا هاردینگ که حالا شاید مهمترین فیلسوف معرفت شناس فمینیسته و خانم دکتر هم مخصوصا روی هاردینگ کار کردن، به قول ساندرا هاردینگ اونا به منظری نسبت به جهان دسترسی دارن که هیچ وقت توی روایت رسمی اون منظر نه قابل دسترسیه، نه گفته میشه طبیعتا، نه قابل دسترسیه، یعنی کسی که نگاه حاکمو داره اصلا نمیتونه به اون منظر دسترسی داشته باشه، چون اون منظر همیشه در حال نقد کردن نگاه حاکم و نگاه سرکوبگره. بنابراین اگه بخوام بگم آیا چیز مشترکی بین این فیلسوف ها وجود داره، اون چیز مشترک اتفاقا همین تجربه زیسته بسیار پر از مبارزه، سرشار از مبارزه اینهاست، و این تجربه زیسته اونا رو به حیات انزمامی و به یه تجربه از ارتباطهای پیچیده با دیگران وصل میکنه، و برای همین فلسفه اینها از قضا پویاتر و زنده تره. چیزی که متاسفانه ما امروز توی آکادمی خیلی کمش داریم، مخصوصا توی رشته‌های علوم انسانی، این که استادا به اسم تخصصی شدن یا متخصص بودن اساساً ارتباط با بیرون رو متوقفش میکنن. یعنی تخصص باعث توقف ارتباط با حیات شده در دانشگاه‌های ما امروز، به اسم اینکه خب من متخصصم و بعد بشینم همین مثلا راجع به همین موضوعی که دارم کار میکنم فقط ادامه بدم به کار کردن. به نظر میاد که این عنوان تخصصی شدن، این عناوینی که امروز تراشیده شده و خیلی زرق و برق پیدا کرده، دقیقاً چیزایی هستند که ماهیت واقعی آکادمی که اون نقد کردن وضع موجوده برای اینکه مدام یه گام پیشتر بریم، اینا چیزایی که این ماهیت رو دارن نقد میکنن. و این زنهای فیلسوف نه به تصریح بلکه با فلسفه‌ای که تولید کردن، با اندیشه‌ای که تولید کردن که وابسته بوده به اون شیوه ی حیات و زندگی کردن خودشون، در واقع دارن این ساختار آکادمی رو نقض میکنن و یه حیات دیگه‌ای به فلسفه میبخشن. یعنی متناشون پر از شور زندگی و پر از مسائلیه که باهاش درگیر بودن و از این جهت خوندن هم این کتاب هم متنای اصلی این فیلسوف‌ها به نظرم خیلی برای ما ضروریه و شاید حالا یک گام اولیه‌ای باشه برای اینکه ما فکر کنیم باید اصلا در این ساختار فعلی آکادمی هم تجدید نظر بشه. تشکر از توجه.
خب خیلی ممنون از خانم دکتر مبلغ که نکات خوبی رو اشاره کردن. من توصیه میکنم که دوستان کتاب در فروشگاه بالا هست، کتاب رو میتونن بگیرن و مطالعه بکنن. تاریخ زنان فیلسوف معاصر رو خانم دکتر نصر اصفهانی هم براشون میتونن امضا کنن بالا. من این کتاب رو شنبه ساعت 3 بعد از ظهر نشست مجازی داریم، حضوری نیست، ضبط شده، دوستان صحبت میکنن. من توصیه میکنم همه بخونن. روایتی از یک دوران جوانی در آلمان در دوره هیتلر و خیلی جذاب و خواندنیه و وضعیت اون دوره رو به خوبی نشون میده. خانه در هم شکسته از فورست کروگر که خانم مینو لاله روشن ترجمه کرده، خیلی هم روان و روایت جالبی داره. خانم دکتر نرجس خدایی و خانم مینو لاله روشن و آقای دکتر محمد راقب راجع به این کتاب صحبت کردن که شنبه ساعت 3 پخش میشه. هفته آینده هم ساعت 4 ما نشست فلسفه تحلیلی رو داریم که آقای دکتر حمید بهید، همه میشناسن، از استادان برجسته فلسفه هست که البته یه مقدار این کتاب سنگینه، یعنی برای کسایی که تو فلسفه تحلیلی بیشتر باید کار کرده باشن، ولی به صورت عمومی میتونن آشنایی بکنن. مجموع مقالاتی بوده که خیلی هاش به زبانهای خارجی در ژورنال‌های بین‌المللی هم چاپ شده. آقای دکتر مروارید، آقای دکتر اکبری و آقای دکتر حسین خانی راجبه و خود آقای دکتر بعید حضور دارن، در خدمتشون خواهیم بود، بحث خواهیم کرد و کتابم دیگه گفتم دوستان میتونن بالا تهیه کنن. از همه سپاسگزاریم. آقای ملکیان که تشریف بردن و لطف کردن اومدن، انشاءالله بتونیم در آینده بیشتر از کارهایشون استفاده بکنیم. خانم دکتر مولانا و خانم دکتر نصر اصفهانی و همه دوستانی که در این شرایط سخت باز تشریف میارن، این نشستا، این فضای فرهنگی، این با هم بودنها تداوم پیدا میکنه و هم که از کارهای نسل جدید و جوانانی که در حوزه فلسفه، ادبیات و سایر رشته ها دارن بروز ظهور بسیار خوبی در جامعه ما دارن و مخصوصا زنان که دیگه الان دوره زنان هست، انشاءالله همه موفق باشن. ما این نشست ها رو بتونیم ادامه بدیم و با بیشتر کتاب خوندن، با بیشتر با هم بودن به ویژه اهل فرهنگ، بتونیم فرهنگ ایران رو غنی‌تر و شناختمون رو از جهان عمیق‌تر بکنیم. خیلی ممنون، سپاسگزارم.